سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 عصر. افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان به خاطر انتقال مسئول قوای آمریکایی.
اصلا تو فکر کنین که یک آدم کوچ کشی داره، مجبور است که یک چند کراچی روان کنه، یک چند کراچی وان روان کنه. این مسئله لوجستیک است در حقیقت.
افغان ها نگران خروج نیروهای خارجی هستند و با خروج قوا از آمریکا و جامعه جهانی می خواهند
کوشش کنند که مردم افغانستان را از هر لحاظی که مردم افغانستان نیاز دارند کمک کنند.
راول کاسترو رهبر کیوبا از سمتش استفاده.
حدود 200 فرد تا هنوز به این ودوم مصاب شده. ویروس در حال گردش است در کشور ما.
این است نگرانی دیگر افغان ها. و در نیمه دوم دو برنامه افتگی. برنامه حقیقت چیست و برنامه جوانان هوای تازه. با ما باشید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. نخست خبرها با ستاره فروخ.
مقام های افغانستان و ایران روی نهایی سازی امضای سند همکاری های استراتژیک میان کابل و تهران تاکید کردند. خانه آزادی بیان افغانستان خواستار تضمین مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان در کشور شده و نام فردی که در حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران مظنون پنداشته می شود منتشر شد. تفصیل خبرها. وزیران خارجه افغانستان و ایران روی نهایی شدن و امضای سند همکاری های استراتژیک میان دو کشور تاکید کردند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه امروز گفت که محمد حنیف اتمر و محمد جواد ظریف در این باره در جریان مکالمه تلفنی بحث کردند. در خبرنامه جزئیات دادن نشده. عباس ایراقچی معاون وزارت خارجه ایران برای بحث در مورد نهایی شدن این سند پارسال به کابل سفر کرده بود. ایراقچی در جریان این سفر گفته بود که تهران و کابل برای مقابله با تهدیدات امنیتی نیازمند رویکرد مشترک هستند. افغانستان و ایران نگفتند که تا حال در دهیه این سند چه پیشرفت صورت گرفته و احتمالاً چه زمان دو طرف آن را امضا خواهند کرد. مقام ها می گویند که 20 تن از نیروهای دفاعی و امنیتی به دنبال عملیات اردوی ملی از زندان طالبان در نیمروز آزاد شدند. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در این باره به رادیو سعودی امروز جزئیات داد.
نیروهای اردوی ملی در عملیاتی که شب گذشته بالای یک زندان طالبان در بلوسوری خاشرود ولایت نیمروز را اندازی کردند، 17 تن از منصوبین اردوی ملی و 3 تن از منصوبین پلیس ملی را از زندان طالبان آزاد کردند.
امان نگفت که نظامیان افغان چی وقت به چنگ طالبان افتاده بودند. به گفته او در این عملیات 7 تن از طالبان به شمول یک قماندان این گروه کشته شدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. گروهی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های افغانستان نهادی را به نام خانه آزادی بیان افغانستان ایجاد کردند. این نهاد امروز در نخستین نشست خود خواهان تضمین مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان در پایان روند صلح افغانستان شد. خانه آزادی بیان همچنان در اعلامیه خواستار رسیدگی عاجل به قضایای قتل و خشونت علیه خبرنگاران شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش در اول ماه روان میلادی گفت که از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته به این سو خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته. از ماه نوامبر پارسال به این طرف دست کم 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. دیدبان حقوق بشر طالبان را در قتل هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه ها دخیل می داند. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر نقش داشتن این گروه در چنین رویدادها را رد کرده. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. تلویزیون دولتی ایران نام فرد مظنون در حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز را منتشر کرد. این تلویزیون امروز شنبه 17 مای اپریل اعلام کرد که این شخص رضا کریمی نام دارد. کریمی 43 ساله و متولد کاشان ایران است. در گزارش اما توضیح دادن نشده که او چگونه به این تأسیسات دسترسی پیدا کرده بود. بر بنیاد گزارش کریمی ایران را ترک کرده و تلویزیون دولتی گفته که تهران تلاش میکند تا او را از طریق مجراهای قانونی بازگرداند. ایران اسرائیل را در رویداد هفته گذشته در تأسیسات هسته‌ای نتانز دخیل دانسته و وعده کرده که انتقام می‌گیرد. اسرائیل نقش داشتن در این حادثه را که در آن به سانتریفیوژ ها آسیب رسید تایید نکرده. از این سانتریفیوژ ها در غنی‌سازی یورانیوم استفاده می شد. مقام های امریکایی می گویند مهاجم مسلح که 8 نفر را در ایالت اندیانا کشت کارمند پیشین فدکس بود. فدکس شرکت پوستی است و رویداد دیروز در یکی از مکان های این شرکت در منطقه اندیاپولیس رخ داد. مهاجم 19 ساله پس از گلوله‌باری بر مردم خودش را از بین برد. مقام‌ها گفتند که این فرد با سابقه بیماری روانی پارسال یک بار دستگیر شده بود. ایالات متحده در این اواخر گواه چندین رویداد تیراندازی بوده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کنگره باید استفاده از اسلحه محاربه‌ای که کاربرد نظامی دارد و شاجورهای با گنجایش مقدار زیاد مرمی را ممنوع کند. و وزارت خارجه اوکراین میگوید که یک دیپلمات این کشور اندک پس از بازداشت در روسیه رها شد و به کنسولگری بازگشته است. پیش از این اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه امروز گفت که الکساندر سوسنیوک دیپلمات اوکراین را به شک تلاش برای به دست آوردن معلومات محرم در شهر سن پترزبورگ دستگیر کرده. این در حالی است که تحرکات نظامی روسیه در نزدیک سرحد اوکراین به تنش‌ها میان دو کشور افزوده است.
ساعت 5:07 شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت دفاع امریکا میگوید احتمال می رود اردوی ایالات متحده حضور سربازانش در افغانستان را به گونه موقت افزایش دهد. گفته می شود که برای کسب اطمینان درباره خروج مسئول تمام نیروها تا 11 سپتامبر از افغانستان این تصمیم گرفته شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پنتاگون میگوید برای کسب اطمینان در مورد خروج مسئول تمامی نیروها تا 11 سپتامبر از افغانستان احتمال می‌رود اردوی ایالات متحده حضور سربازانش در این کشور را به گونه موقت افزایش دهد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده دیروز در نشست خبری در این مورد سخن گفت. او افزود نیروهایی که اکنون در افغانستان مستقرند ممکن برای تکمیل روند خروج به اشکال گوناگون همکاری نیاز داشته باشند. کربی گفت این منطقی است پذیرفته شود که شما برای کسب اطمینان در مورد این که خروج به گونه مسئول منظم و مؤثر انجام می شود به گونه موقت به یک مقدار کمک لوجستیکی و ممکن حمایت انجینری نیاز داشته باشید و شاید شما ظرفیت های حفاظت از نیروها را اضافه کنید. جان کربی همچنان گفت روشن نیست چه تعداد قراردادی امنیتی خصوصی ایالات متحده در افغانستان خواهد ماند، اما او افزود که هدف برگشتاندن تمامی نیروهای وزارت دفاع به کشورشان است. جان کربی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. جوی بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 14 ماه اپریل اعلام کرد که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. بر بنیاد موافقت نامه آمریکا و طالبان قرار بود تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال از افغانستان بیرون شوند، به شرط آن که طالبان وعده های مبارزه با تروریسم را عملی کنند. بایدن گفته است روند خروج نیروها در اول ماه می آغاز خواهد شد. سخنگوی پنتاگون در نشست خبری دیروز خود نگفت چه تعداد سربازان آمریکایی در ماه می افغانستان را ترک خواهند کرد. هاشم وحدتیار رئیس انستیتوت امور جهانی در واشنگتن است.
امکان دارد که پیش از 11 سپتامبر سال جاری رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به تبیق به اندازه موجودیت نیروهای خود را در افغانستان، چون تنها در دو صورت میتونه که آمریکا از افغانستان برای یک تهدید امنیتی برای آمریکا و متحدینشان از افغانستان نباشه، دو مذاکرات بین الافغانی به یک نتیجه برسه که حال طالبا او را اشتراک نمی کنه و در افغانستان یک حل سیاسی به وجود بیاید که طالبا حکومت افغانستان و سیاسون یک حکومت جدید را تشکیل بده و امریکا از امریکای بخواه که از افغانستان نیروی خود را بکشه.
نگرانی های وجود دارد که اگر ایالات متحده مطابق ضرب الاجل نیروهایش را از افغانستان بیرون نکند ممکن طالبان هم با اجرای حمله ها واکنش نشان دهند. اما ایالات متحده گفته است هر گونه حمله بر نیروهای آمریکایی یا متحدانش با واکنش محکم به همراه خواهد شد.
ولی شنیدید که وزارت دفاع آمریکا میگوید احتمال می رود اردوی ایالات متحده حضور سربازانش در افغانستان را به گونه موقت افزایش دهد. سوال این است که افزایش احتمالی نیروهای امریکا در افغانستان به چی معناست؟ این سوال را ساعت قبل در آغاز مصاحبه با طارق فرهادی پژوهشگر افغان در فرانسه پرسیدم.
سلام و احترام عرض می کنم. اصلا تو فکر کنین که یک آدم کوچکشی داره، چند خانه را کوچکشی میکنه یا یک مارکت یا یک سرای کوچکشی میکنه، مجبور است که یک چند کراچی روان کنه، یک چند کراچی وان روان کنه. این مسئله لوجستیک است در حقیقت. برای از این که وسایل امریکایی از افغانستان بتانه که ورداشته شود، اینا به نفر زیادتر ضرورت دارن، به وسایل زیادتر ضرورت دارن، وسایل مخصوص، و برای از این که یک تیمی که اون نفرها را حمایت کنه در حالی که کوچکشی را میکنه. این یک چیز موقتی است و بر اساس امی نیازی که اینا بتانند که امی کوچکشی خود به صورت مسئول کنند این کار را میکنه.
بله فرادی صاحب، شما در گزارش هم شنیدین که در اینجا تعداد از قراردادی ها در افغانستان باقی میمانند بعد از خروج نیروها. ماموریت قراردادی ها در افغانستان چی است و چی تفاوت با سربازان که در اینجا هستند دارن؟ این قراردادی ها چی وظیفه دارن؟
تقریبا 7000 قراردادی امریکایی است و شاید 7000 قراردادی خارجی باشه که اینا در پایگاه های که اینا بودن باز کارهایی را برشان میکدن، حتی مثلا پاککاری داخل پایگاه و گپا که اینا را بچونی پایگاه ها بسته میشه و را باید خارج کنن. باز یک تعداد قراردادی هایی هستند که تخصص دارن، مثلا در ترمیم تیارات قوای هوایی افغانستان و اونا تعدادشان زیاد نیست و شاید که برای یک مدت کمتر تا موز یا زی ستمبر باشن. و بعد از امکان از این است که قراردادی ها یک خبر دیگان برامده که امریکا میخواید که یک پایگاه کرا بگیره در تاجیکستان یا در ازبکستان، امکان داره که باز در اونجا باشن. باز تیارات به اساس یک قرارداد که امرو از اون ممالک شود که اونا اجازه بتن که تیارات مثلا افغانی در اونجا ترمیم شوند و این قراردادی ها هست که تا یک مدتی در افغانستان می باشند، بعد از او شاید در همجواری افغانستان در یک جای نزدیک باشند.
شما در جریان هستین که موافقت نامه میان طالبان و امریکا در 29 ماه فوریه پارسال امضا شد. گفته میشه که امی موافقت نامه بخش های پنهان هم داره. با فکر شما آیا احتمال ادامه حضور قراردادی ها ممکن است که زمینه این توافق باشه؟ چی فکر میکنید؟
اگر باشه تمام از این توافقنامه حال در به حساب کمی گدوت شده، به خاطر که امریکایی ها از اول می دیرتر ماندن و چیزایی که طالبان میخواستن هم تمامش حاصل نشد برشان. فعلا من فکر میکنم که بین امریکایی ها و طالبان مذاکرات دوام داره شدید، برای اینکه چی رقمی توافقنامه را کمی تغییر بدن که دو طرف بتانه که قبول کنن.
طارق فرهادی پژوهشگر سیاسی افغان در فرانسه بود که درباره افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. دقایق پیش در گزارش شنیدید که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج می شوند و آنها برای خروج مسئولشان احتمالاً تعدادی از نیروهای خود را افزایش می دهند. اعلان زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان واکنش های متفاوتی را در میان شهروندان عادی افغانستان برانگیخته است. شماری از آنها گفتند که نیروهای امنیتی داخلی توانایی جنگیدن با مخالفان مسلح را دارند، اما برخی دیگر گفتند خروج نیروهای خارجی ممکن است باعث گسترش جنگ شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از اعلام تاریخ خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، سوال اصلی در میان افغانها این است که این تصمیم بر زندگی آنها چگونه اثر می‌گذارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تازگی اعلام کرده که نیروهای نظامی کشورش تا 11 سپتامبر آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. به دنبال آن ناتو و بریتانیا هم تصمیم مشابه گرفتند. این تصمیم در میان شهروندان عادی افغانستان واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. برخی از آنها گفتند که با خروج نیروهای خارجی دلیل برای ادامه جنگ و حمایت برخی کشورهای همسایه از شورشیان باقی نمیماند.
ما از این اعلام استقبال میکنیم. قبلا امریکایی های زیاده در ولایت کنر حضور داشتند، اما این ولایت امن نبود. اما زمانی که امریکایی ها بیرون شدند، حالا امنیت است. مردم با فکر آرام زندگی میکنند.
امنیت به تامین شد.
با این حال شماره دیگری از شهروندان افغان نظر دیگری دارند. آنها مانند فضل واحد بیشتر نگران هستند.
اگر امریکایی ها از افغانستان بیرون شود، ممکن مشکلات زیادی به میان آید. ما در این قسمت تجربه تاریخ را داریم. اگر امریکایی ها بیرون شوند، جنجال های زیادی به میان خواهد آمد.
شماره زیاد افغان ها فکر می کنند که حالا زمان مناسبه برای خروج نیروهای خارجی نیست. یکی از آنها امیر کوثری در بامیان است.
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدام است که بالای روان مردم یک تأثیر ناگوار و بدی دارم. این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، مهاجرت در یک سطح بالای قرار داره، امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متأسفانه قرار خود گرفتیم.
با این حال برخی مانند خلیل عظیمی به این باور است که حالا امریکا تصمیم به خروج گرفته، باید به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهد.
امریکا یک روز نه یک روز از افغانستان بیرون میشه. خواست ما به عنوان یک شهروند افغانستانی از جامعه جهانی هست که بعد از نبود امریکا در افغانستان کوشش کنند که مردم افغانستان را در از لحاظ امنیتی، از هر لحاظی که مردم افغانستان نیاز داره، کمک کنند.
در این میان کسانی که پیشینه نظامی دارند بر ادامه کمک‌های مالی و فنی به نیروهای امنیتی افغان تاکید دارند. دولت وزیری جنرال بازنشسته اردو به همین نظر است.
که قوای مسلح افغانستان به اندازه کافی میتونن به طور مستقل وظایف ماریبلی را در هر نوع شرایط افغانستان اجرا کنند. مگر چیزی مشکلی که است او حمایت مالی و از نگاه سلاح و وسایط است. اگر ایالات متحده آمریکا قوای مسلح افغانستان را حمایت کنند، از بنار قوای امریکایی از افغانستان خارج میشند، یک خبر خلیجی کلان به وجود نمیآید.
پیش از این رهبران حکومت افغانستان گفتند به تصمیم دولت امریکا در این مورد احترام میگذارند. از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفته که با خروج نیروهای امریکایی مشکلات بیشتر نمیشود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حقای غنی گفته است که نیروهای امنیتی داخلی توانایی دفاع از کشور را دارند. در حال حاضر حدود 10,000 نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند که 2500 تن آنها آمریکایی هستند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما در گزارش ها درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شنیدید. اعلام خروج نیروهای خارجی و امریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر باعث شده که طالبان در مذاکرات صلح شرکت نکنند. طالبان برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت میگوید که گفتگوهای دوحه میان آنان و طالبان قطع شده است. طالبان هم این موضوع را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال موضع‌گیری اخیر طالبان در واکنش به تغییر زمان خروج نیروهای خارجی، شماری از مذاکره کنندگان دولت افغانستان از قطع گفتگوهای صلح خبر دادند. حفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که مذاکرات صلح در قطر متوقف شده است.
در حال حاضر کدام گفتگوی بین هیئت ما و طالبان وجود ندارد. از چند است که بدین سو گفتگوها خطا شده.
طالبان نیز تأیید کردند که گفتگوهای میان افغانان متوقف شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به رادیو آزادی گفت که پس از اعلام تغییر تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان، در همه زمینه‌ها تجدید نظر می‌شود. اخیراً دولت آمریکا اعلام کرد که نیروهایش تا 11 سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. همزمان طالبان حضور خود در گفتگوهای صلح را مشروط به خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان کردند. گفتگوهای صلح نمایندگان دولت و گروه طالبان در 22 اسنبله پارسال در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و پس از 2 دور گفتگو مذاکرات آنان به بنبست رسید و حالا از توقف کامل آن خبر داده می شود. با این همه فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، بر رادیو آزادی گفت که این شورا آمادگی کامل دارد که در نشست استانبول شرکت کند.
ترکی دناست برای افغانستان اسلامی جمهوری
آمادگی کامل از سوی جمهوری اسلامی افغانستان برای نشست ترکیه وجود دارد. از سوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان روی طرح واحد نیز کار شده و هر زمانی که این نشست برگزار شود ما در آن اشتراک هم می کنیم و نمایندگی از افغانستان یک طرح واحد هم ارائه می کنیم.
اگرچه پیش از این گفته شده بود که این نشست در 24 اپریل برگزار خواهد شد، اما با اعلام موضع تازه طالبان برگزاری این نشست در حاله ابهام قرار گرفته است. با این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک نشست خبری در کابل از طالبان خواست که روند صلح را متوقف نکنند.
اگر برای رسیدن به صلح اراده دارید یا خود را مجبور به دوام جنگ می دانید، در هر دو صورت نباید قطع را با مذاکرات اعلام کنید. شما کاری که با امریکایی ها انجام می دهید میلتان، اما مذاکره با افغانان را قطع نکنید. شما در حال حاضر با افغانان در حال مذاکره هستید، نه با امریکایی ها. توقف مذاکرات با افغانان دلیل و توجیه ندارد.
آقای حکمتیار تاکید کرد که مقاطعه با مذاکرات به سود طالبان نیست، چون به گفته او ذهن همه افغانان و جهان را در برابر طالبان برمی انگیزد. رهبر حزب اسلامی تاکید کرد که نشست استانبول باید برگزار شود و همه طرف های مربوط در آن شرکت کنند تا روند صلح به پیش برود. رادیو آزادی.
اما مقام های افغان می گویند این یک جنای گروه طالبان است که مذاکرات با آنها صورت می گیرد، در حالی که طالبان به 4 گروه تقسیم شدند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری می گوید باید با همه جناهای طالبان صلح شود. آقای محب در کنفرانس آنلاین رایزینیا دیالوگ صحبت میکرد، گفت که طالبان اکنون به 4 جناح تقسیم شده که هر کدام به نوبه خود برای رسیدن به قدرت میجنگند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که طالبان تطبیق توافقنامه دوحه را به معنی ختم جنگ در افغانستان می‌دانند، حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری می‌گوید برای پایان دادن به جنگ در افغانستان تنها با گروه طالبان نه، بل با 3 گروه دیگر نیز باید توافق صورت گیرد. حمدالله محب امروز در کنفرانس زنده رایزانا که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جی شنکر وزیر امور خارجه هند نیز حضور داشتند گفت:
جناهای در داخل طالبان وجود دارد که هر کدام می خواهند به قدرت برسند. اگر قرار است صلح برقرار شود باید با همه جناها باشند، نه فقط جناح ملا برادر در دوحه یا با ملا یعقوب. باید شبکه حقانی ملا برادر و گروه هلمند برای گفتگوهای صلح یک جا شوند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان صحبت های حمدالله محب را رد کرده و بر یک پارچگی طالبان تاکید دارد. به گفته آقای محب، طالبان فرصت خوبی برای گفتگو و تبدیل شدن به بخشی از جامعه افغانستان دارند. او افزود که نیروهای افغان پس از عقب نشینی نیروهای خارجی قدرت کافی را برای حفظ امنیت دارند و دولت افغانستان در حال کار با شرکای بین‌المللی برای خروج نیروهای خارجی است. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس رایزانا گفت طالبان نباید بخواهند به دهه 90 بازگردند. آنان باید برای ختم جنگ روان در افغانستان با مردم گفتگو کنند.
طالبان باید اکنون با دولت افغانستان، افغانها و گروه‌های مختلف در این کشور گفتگو کنند و گفتگوهای جامعی نیز باید انجام شود. اگر در انتظار ایجاد یک خلای اعتمادی هستند و سپس طالبان به این فکر می‌کنند که این خلا را پر کنند، این یک فاجعه است و زمینه آغاز یک جنگ را فراهم می کند که ما و کشورهای منطقه حوصله آن را نداریم.
آقای ظریف افزود که روند صلح باید بر رهبری افغانستان تحت کنترل افغانستان و با حمایت کشورهای منطقه باشد. جی شنکر وزیر خارجه هند با اشاره به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عقب نشینی همه نیروها از افغانستان تا 11 سپتامبر گفت که همه باید در این زمینه به افغانستان کمک کنند.
تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن یک قدم بزرگ است که افغانستان را به یک مسیر مشخص هدایت می‌کند. همه باید در این راه افغانستان را یاری کنیم تا ببینیم مسیر درست است و به نفع افغانستان است.
عقب نشینی نیروهای خارجی قرار است از اول ماه می آغاز شود و در ماه سپتامبر پایان یابد، اما مشخص نیست که آیا توافق صلح بین طالبان و دولت افغانستان حاصل خواهد شد یا خیر.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
راول کاسترو از رهبری حزب کمونیست کیوبا استعفا کرد. به این معنا که اقتدار برادران کاسترو در کیوبا بعد از چندین دهه خاتمه یافت. فیدل کاسترو و برادرش راول از سال 1959 به این سو بر سر اقتدار بودند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
راول کاسترو رهبر کیوبا روز جمعه گفت که از رهبری حزب کمونیست کنار می رود. راول کاستروی 89 ساله این سخن را در آغاز هشتمین کنگره حزب کمونیست گفت. حزب بر سر اقتدار کمونیست یگانه تشکل سیاسی در کیوباست. برادران فیدل و راول کاسترو با همکاری چه گوارا توانستند که حکومت استبدادی باتیستا در کیوبا را سال 1959 سرنگون کنند. سپس فیدل کاسترو و نیروهای انقلابی اقتدار را در دست گرفتند. راول کاسترو در سخنرانی روز جمعه خود گفت که مأموریت خود را تکمیل کرده و درباره آینده کیوبا ابراز اطمینان کرد. او نگفت که برای دارالانشای حزب از چه کسی حمایت می کند، اما در گذشته حمایت خود را از میگل دیاز کانل ابراز داشته که بعد از مرگ فیدل کاسترو در سال 2018 رئیس جمهور کیوبا شد. اما رهبری حزب پرقدرت‌ترین موقف در کیوبا است. تصاویری که از سوی آژانس خبررسانی رسمی کیوبا از جریان این گردهمایی نشر شد نشان می دهد که راول با میگل دیاز کانل یک جا به تالار داخل می شوند. دیاز کانل که با نسل دیگر انقلاب ارتباط می گیرد، روابط نزدیک با رهبران کیوبا داشته و به تدریج رشد کرده است. اکنون چنین به نظر می رسد که اعضای ارشد حزب رهبری وی را پذیرفتند. کنگره حزب کمونیست کیوبا از مهمترین گردهمایی های این حزب پنداشته می شود که هر 5 سال یک بار برای تعیین رهبری و بحث روی پالیسی ها دایر می شود. نشست های این گردهمایی عقب درهای بسته صورت می گیرد، ولی برخی قسمت های آن از طریق تلویزیون دولتی نشر می شود. راول کاسترو بعد از مریضی برادرش فیدل کاسترو در سال 2006 زمام امور کشور را در دست گرفت و 2 سال بعد رسما در انتخابات رئیس جمهور کیوبا شد. راول در سال 2011 سرمنشی حزب کمونیست شد. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که راول کاسترو به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در کیوبا ادامه داد، ولی این برنامه در اخیر متوقف ساخته شد. رادیو آزادی.
و وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور در هفته‌های اخیر 30% افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تا کنون حدود 200 تن به نوع جهش یافته این ویروس مبتلا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش 30% شیوع ویروس کرونا در 2 هفته اخیر خبر داده است. عثمان طایری یکی از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که این امر بیانگر آن است که شهروندان باید تدابیر بهداشتی را به گونه جدی رعایت کنند.
در 2 هفته اخیر حدود 30% افزایش در آمار ویروس کرونا نشان میده. ما در 1 هفته اخیر 577 مورد مثبت داشتیم و 18 مورد فوتی داشتیم. نو جهش یافته ویروس کرونا نو انگلیسی که متاسفانه وارد افغانستان شده بود، حدود 200 فرد تا هنوز به نو دوم مصاب شده. ویروس در حال گردش است در کشور ما.
آقای طاهری افزود که دولت تدابیر برای پیشگیری از گسترش این ویروس را افزایش داده است. با گفته او در 45 روز اخیر 180 هزار نفر واکسین ضد کرونا دریافت کردند. افغانستان 500 هزار دوز از هند و 468 هزار دوز از اتحادیه جهانی واکسین دریافت کرده است. با گفته مقام های وزارت صحت، تلاش ها برای ورود مقدار بیشتر واکسین ادامه دارد. بر اساس اولویت هایی که دولت اعلام کرده، کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی، خبرنگاران، زندانیان و معلمان در ردیف نخستین گروه های قرار دارند که واکسین می شوند. در همین حال شماری از دکتران افزایش 30% شیوع ویروس کرونا در 2 هفته اخیر را نگران کننده و جدی می دانند. دکتر امین الله توخی بر رادیو آزادی گفت که این آمار را نباید شوخی دانست.
نگران کننده خو اصلا این مزاق نیستن. باید مردم بر علاوه از اینکه تداوی میشه و واکسین میشه، توصیه های صحت باید مد نظر بگیره، دست بشوره و فاصله بگیره و ماسک استعمال کنه. اینمی مسائل هستن که باعث کاهش میشه.
آقای توخی هشدار داد که اگر مردم این بیماری را جدی نگیرند، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. با گفته منابع وزارت صحت عامه، از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 57,721 مورد ابتلا به این ویروس ثبت شده، 2,539 تن درگذشته و 52,105 تن بهبود یافتند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از اینکه برنامه های هفتگی حقیقت چیست و برنامه جوانان هوای تازه تقدیمتان شود، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ میشنوید.
وزیران خارجه افغانستان و ایران روی نهایی سازی و امضای سند همکاری های استراتژیک میان دو کشور تاکید کردند. وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که محمد حنیف اتمر و محمد جواد ظریف در این باره در جریان مکالمه تلفنی بحث کردند. مقام ها می گویند که 20 تن از نیروهای دفاعی و امنیتی به دنبال عملیات اردوی ملی از زندان طالبان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز دیشب آزاد شدند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان خواستار تضمین مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان در کشور شده. تلویزیون دولتی ایران امروز خبر داد که فرد مظنون در حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز رضا کریمی نام دارد و متولد کاشان است. مقام های امریکایی میگویند مهاجم مسلح که 8 نفر را در ایالت اندیانا دیروز کشت کارمند پیشین شرکت پوستی فدکس بود. مهاجم 19 ساله پس از گلوله‌باری بر مردم خودش را از بین برد. و وزارت خارجه اوکراین میگوید یک دیپلمات این کشور اندکی پس از بازداشت در روسیه رها شد و به کنسولگری در شهر سن پترزبورگ بازگشت است.
تشکر از شما ستار فروغ به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. حالا چند خبر ورزشی.
عباس کریمی شناگر معلول افغان با اشتراک در رقابت‌های جهانی ورلد سریز مدال نقره به گردن آویخت. مجیب قاری‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی کمیته المپیک افغانستان گفت که این رقابت‌ها که با اشتراک 115 شناگر از 20 کشور جهان در ایالت تگزاس آمریکا برگزار شده، آقای کریمی در 4 مسابقه 100 متر، 200 متر، 50 متر و شنای آزاد با بالاترین امتیازهای استاندارد جهانی مدال نقره کسب کرد. گفته می‌شود که آقای کریمی فردا نیز در مسابقه 50 متر کرال پشت با حریفانش شنا خواهد کرد. عباس کریمی تنها شناگر معلول افغانستان است که برای بازی‌های پارالمپیک توکیو نیز کاندید است. حسین زمانی که سابقه بازی در تیم‌های آجاکس هلند و جنوای ایتالیا را دارد، حضور در تیم ملی فوتبال افغانستان را پذیرفت. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای زمانی پدیده جدید و آینده‌دار فوتبال افغانستان، حضور و بازی در تیم ملی کشور را پذیرفت و قرار است در بازی‌های آینده تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا تیم ملی کشور را همراهی کند. حسین زمانی با 18 سال سن در آکادمی و تیم‌های پایه آجاکس آمستردام هلند رشد کرده است و سابقه حضور در تیم زیر 19 سال جنوای ایتالیا را دارد. او اکنون در لیگ دسته یک فوتبال هلند و در تیم تلستار بازی می‌کند. استعداد بالای زمانی باعث شده که او در 16 سالگی مورد توجه آکادمی منچستر یونایتد نیز قرار بگیرد، اما او به فوتبالش در تیم‌های پایه آجاکس ادامه داد. قطر تمامی شرکت کنندگان جام جهانی 2022 را واکسین خواهد کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در کنفرانس بین‌المللی رایزنا گفت که کشورش در حال مذاکره و گفتگو با تمامی تولید کنندگان واکسین کرونا است تا شرایط واکسین کرونا برای همه کسانی که برای شرکت در جام جهانی 2022 به این کشور سفر می‌کنند فراهم شود. این مقام دولت قطر افزود برنامه واکسیناسیون شرکت کنندگان جام جهانی 2022 در حال پیشرفت است. امیدواریم این رقابت ها بدون ویروس کرونا برگزار شود. بی‌صبرانه منتظر آغاز این رویداد جهانی و پایان همه‌گیری کرونا هستیم. قطر از همان آغاز همه‌گیری این بیماری در تلاش بود تا به اطمینان لازم برای برگزاری موفقیت آمیز جام جهانی 2022 با حضور تماشاگران در ورزشگاه ها دست یابد.
سا ساعت 5:34 با وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه برنامه های حقیقت چیست و جوانان هوای تازه آماده پخش است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان کمیسیون را ایجاد کرده است. مقامات این وزارت میگویند این کمیسیون همه روزه در دو تایم کاری در کابل و ولایات نرخ مواد خوراکی را در بازارها کنترل میکند. در این برنامه با فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت صحبت کردیم.
تجارت در رابطه با ماه رمضان و نرخ بازار چی رقم است؟ میشه یک معلومات بر ما بدین؟
وزارت صنعت تجارت از 15 روز قبل از ماه مبارک رمضان کمیسیون حمایت از مستهلک که در رأس دو وزارت صنعت تجارت است و وزارت تعامل، وزارت ریاست شهرداری، وزارت داخله و برخی وزارتخانه و ریاست‌های عمومی شامل این کمیسیون هستند وارد بازار کرد و در دو شیفت از بازار کنترل داشتند. کسایی که دست به احتکار مواد غذایی، دست به فروش مواد غذایی تاریخ گذشته میکردن و همچنان گران فروشی میکردن با اونا به صورت قانونی برخورد کردن. در این زمان ما از چند دکان چی در کابل چی در ولایت مواد غذایی تاریخ گذشته را جمع‌آوری کردیم. همچنان برای کسایی که اقدام به فروش گران فروشی میکردن در ابتدا هشدار دادیم و اگر بازم به گران فروشی خود ادامه بدن ما در مطابقت با قانون جواز فعالیت از دار لفت رو میکنم. همچنان اون این دکان ها و سپرمارکت ها یا کسایی که امده فروشی میکنن به نادهای عدی و قضای مرد.
جناب احمدی سید، فعلا هم در بازار ها چنانچه که ما مصاحبه داشتیم با مردم شکایت داشتن مخصوصا از بلند رفتن قیمت روغن آب که مثلا سابق اگر 500 افغانی میگشتن الان رفت 50 افغانی میرن. وقتی که میگن ما که پشتان هم میکنیم میگن بخبر که رمضان است در بعض منطقه شهر کابل، آیا با این کدام دکارای بسته شده؟ چقدر که از یا برخورد شده؟ آیا این مثلا بررسی شده یا خیر؟
ببینیم بازار روغن در سطح جهانی بالا رفته، تنها بحث افغانستان نیست، بازار روغن در سطح جهانی بالا رفته. مسئله دیگه که متاسفانه هجوم مردم به بازار در آستانه ماه مبارک رمضان این خودش یک از دلایل است که قیمت ها رو بالا میبرن. مسئله دیگه که متاسفانه دکاندارا و سوپرمارکت ها به صورت خودفر فقط زمانی که ماه مبارک رمضان نزدیک میشه به صورت خودفر اقدام به افزایش قیمت ها میکنن. وزارت صنعت تجارت از آدرس کمیسیون حمایت از مستهلک وظیفه نظارت از بازار است، معرفی متخلفین به نهادهای عدلی قضایی که در این زمینه کار خود تا به حال خوشبختانه خوب انجام دادن. بیشتر از او در توان این کمیسیون نیست که در واقع هر دکان یک نفر ما بگماریم و برشان این نفر هر لحظه برای دکاندار بگه که از روغن، آز، برنج و نیازمندی مردم شما گران نفروشیم. آنچه که مربوط به دولت به خصوص این کمیسیون میشه، این کمیسیون کارهای خود چی در کابل چی در ولایات به صورت درست و دقیق انجام بده. اما یک بودی قضیه برمیگرده به شهروندا که در آستانه ماه مبارک رمضان نیاز نیست که نیازمندی های یک ماهی خود اینا از بازار بخرن و این باعث افزایش قیمت ها میشه. مسئله دیگه که دکانداران یک لطف کنن در ماه رحمت خدا اقدام به گران فروشی نکنن، یعنی نباید قیمت ها خود سر بالا ببرن. مسئله دیگه که ما دو شماره در وبسایت و همچنین فیسبوک وزارت صنعت و تجارت اعلان کردیم که مردم بتونن رو شماره یک واتساپ است و دیگه شماره تلفن است میتونن زنگ بزنن و میتونن پیام بگذارن در واتساپ. آدرس دکانی که دست به گران فروشی احتکار و فروش مواد غذایی میکنن به صورت تاریخ توش شده که است ما را مطلع بسازن که میتون میره و پیگیری میکنه دوازی دکان مسدود میشه و نادای غذایی سپرده خواهند شد.
تشکر جناب احمدی سید. امروز تقریبا 4 رمضان است، آیا در 4 روز دکان های هم بسته شده؟ ای تو شما کدام ارقام چیزی دارین یا خیر یا مغازهای بزرگ اگر بسته شده باشه یا
در این 4 روز ما عمدتاً این کار کردیم. مواد غذایی تاریخ دوش شده چی در کابل چی در ولایات
جمع‌آوری کردیم در بحث روغن که شکایت کلی در این زمینه، کسایی که بیش از حد احتکار بیش از حد دست به گران فروشی زدن اونا رو ما در ابتدا هشدار دادیم، اما در بعض جا دکان قیمت های که روغن بالا رفته، این متاسفانه قیمت جانی هم بالا رفته، مردم اعتراض دارن نسبت به افزایش قیمت مواد سوختی. متاسفانه قیمت مواد سوختی هم چون ما وارد کننده هستیم در سطح دنیا بالا رفته، این مربوط به تنها به افغانستان نیست.
و جناب احمدی سر، شما اشاره کردین به مواد غذایی تاریخته شده، این چطور در ماه رمضان این مواد برآمد در بازار؟ یعنی اینا ذخیره داشتن بخاطر از اینکه سر مردم بزنن اینا کشیدن، یا قبل از اینم در بازار وجود داشت کنترل ها شروع شده؟
نه کنترل، ببینید قانون حمایت از مستهلک چند سال میشه که پاس شده و قابل اجراست. در ماده 28 قانون حمایت از مستهلک کمیسیون هست که در رأس وزارت صنعت تجارت، شورای کابل، وزارت صنعت عامه و بخش های دیگه هست. این ما نظارت از بازار از قبل داشتیم و داریم. ما به صورت عادی هفته 3 بار و به صورت غیر عادی که به سمت ماه مبارک رمضان تحت سرما یا حادثه پیش میاد ما هر روزه بازار رو پیگیری میکنیم. و در گذشته ما بررسی داشتیم، بارها در گذشته ما مواد تاریخ گذشته جمع‌آوری کردیم و اونا رو عرض کردیم. خب در ماه مبارک رمضان ما که میتونه ما وقتی که هر روز وارد بازار میشه در دوشیف و حالا دستاوردش بیشتره.
جناب احمدی سید، باز ما میرین سر این مسئله مواد تاریخ تیر شده. در این منطقه های پل خشتی و بعض جایی که در سر کراچی ها فروخته میشه، مثلا یک انرژی که در دوکان ها 100 افغانی 120 افغانی دوجه به 10 افغانی فروخته میشه، قیماقی که مثلا 50 افغانی دوجه به 10 افغانی 15 افغانی با فروش میده، این از حال نیست، از بسیار گذشته هاست، مثلا در سرای شمالی است، در پل خشتی است. آیا از این نظارت داره وزارت تجارت به همکاری گامی تنیسونی یا وزارت صحت که این هم خب مثلا این که قیمتش تفاوت میکنه از من کنم مشکل داره که قبل ارزان با فروش میرسه؟
ببینید ما وزارت صنعت تجارت در قسمت قانون حمایت از مستهلک برای کسایی که جواز تجارتی میدین، جواز کار میدین، ما در او قسمت کار میکنیم، بله وجود وظایف ما. اما دست تصویر فروش های به اصطلاح کراچی که دارن در داخل بازار، وزارت صحت عامه یک بخش مشخص داره در قسمت جمع‌آوری مواد تاریخی شده از داخل بازار و همچنین شاروالی کابل مسئولیت داره در این قسمت. کنم تا حال معلومات که ما داریم در این زمینه کارهای انجام داده. یک بعد بود دیگه این قضیه برمیگرده برای شهروندهای ما که مسئولیتشان هم نیست که وقتی که جنس از بازار میخرن باید تاریخ از اون دقیق ببینن که آیا تاریخ از اون گذشته یا خیر. و زمانی که میبینن یک نوشیدنی در دوکان بده قیمتش 20 افغانی و از سر کراچی اونا میخرن به 5 افغانی، باید بدونن که این مسئله مضر است. ما در یعنی در تعلیم دیگه دکاندارا رو بررسی میکنیم، ما نمیتونیم برای هر شهروند هر لحظه آگاهی بده. یک سری مسائل است که خود شهروندا مطمئنا باید آگاهی خود بالا ببرن که مطمئنا میبرن و کسایی که اقدام به فروش بسیار ارزان مواد غذایی میکنن که غیر معمول است، لطفا از اونا نخرن چون تاریخشان گذشته، مطمئنا به سرشان دارد.
تشکر جناب احمدی سید. مسئله دیگر رو میخواستم اشاره کنم، سر صدایی که از تاجرای افغان داریم، هنوز هم یا از اخاذی ها در شاره ها شکایت میکنن که هنوز هم ایجیان داره، مشکلات چند حل نشده. ما بارها هم برای مقامات حکومتی مسئله در میان گذاشتیم، اما این مسئله حل نشده. همین مسئله حل همی اخاذی ها و بعض مشکلات تکس گمرکی و اینا در کجا رسیده؟ چقدر مشکلات تاجرا حل شده؟
در بحث گمرکات مربوط به وزارت مالیه است میخوام اشاره داشته باشم. در بحث اخاذی راه ها این شکایت برای وزارت صنعت تجارت رسیده بارها و وزیر صنعت تجارت جناب آقای قریانی چندین مورد با وزارت امور داخله و مسئولین زیرب صحبت های داشتن که وزارت امور داخله جای داره ازش تشکری کنین که چند وقت پیش از مسیر شهرها بیش از 100 سرباز که دست بخوازی میزدن اونا را از اون مناطق برطرف کردن. و خب شکایت وجود داره، اما حکومت تمام تلاش خود میکنه تا بخواست سکتور تجارتی ما فشلاب عمل بکنه. در این اواخر هم دیدیم معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان چند شماره فایل اعلام کردن و بر تاجرها گفتن که سایی که از شما خواهی میکنن که سایی که شما را تعدیف میکنن با شما را به تماس باشن، در هر ولایت یک شماره داره تا به او اصلای وقت رسیدگی بشه. من تاجرهای خودم میخوام که
در این زمینه با دولت همکاری کنند که سوال همکاری کنند تا ممکن مشکلات از دارست بگیر
کنند. باب صادرات از طریق دهلیز هوایی که بعد از ای که آل دوباره یعنی به شکل طبیعی برگشته وضعیت در چه قرار است و بیشتر و کدام کشورها صادرات و واردات از طریق دهلیز هوایی صورت میگیره؟
دهلیز های هوایی ما به صورت نرمال کارشان جریان داره. ما به کشورهای مختلف چین، هندوستان، کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای دور و نزدیک ما طریق تعلیف‌های هوایی خود اقلام تجارت اقلام تولیدی خود انتقال میده.
یعنی به شکل عادی مثل
سابقه برداشتن؟
بله.
بسیار
تشکر جناب احمدی سرزی که بر ما وقت داده.
سلامت
باشید
شما.
بسیار خوش خدا حافظ.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند ناراحت و پریشان هستند چیست؟ عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف زیاد به نامه شود چی خواهد بود و چگونه میتوان از مصارف زیاد و رسم و رواجهای ناپسند جامعه جلوگیری کرد؟ این هفته در مورد این موضوع برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد، اما گفته می‌شود در این میان جوانان بی‌شمار به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند نمی‌توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند بیشتر آنها به جای اینکه سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند با تشویش و پریشانی آغاز می‌کنند. خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او میگوید اینکه جوانان نمیتوانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج‌های را عملی میکنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب ازش شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود در میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانولی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث می شود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این می شه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک مایی شوه، که متاسف ما هزارها جوان به دلیل ازی از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه که زندگی خود متاسفانه از دست داده هست.
عبدالمنان اشکریز احمدی محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج‌های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزدی و بعداً از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحتی و ناراحت کننده است.
این که جوانان نمیتوانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسفزای باشنده شهر کابل به این باور است.
متاسفانه روز بر روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به همون میار ازدواج رسیدند و همون سن قانونی خود را تکمیل کردند، ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمیکنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالا جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند که اگر نامزد شدن در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاده در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره، فحشا به اوجش می رسه، فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چون این کارهای خلاف ارزش های جامعه ماست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خود خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ شوه هر چی شوه اما خود پسر است که عروس میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه و خدر بارن اندازه که تانه تانه بچه از احتیاز و برامید.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
همون زن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگه احترام بینشان نمی باشه. او دختر کامل زیر طعنه و زیر عمو گفته یگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورن و دیگه همیشه در هر موضوعی مصارف یاد میشه، ناجاری هایی را پیش میاره و خرابی هایی را پیش میکشه که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و به بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل مانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزادهی که داره اینجوری انگشت بدهن بمونن و همهش تو زندگی عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش ها و رسم و رواج های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی میباشد که در جامعه میتونن نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاهای که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش را ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگی را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنند.
گرامی، چرا بعضن جوانان قبل از ازدواج از آغاز زندگی مشترک در هراس هستند؟ جوانانی که با مصارف گزاف عروسی می کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان از رسم و رواج های ناپسند جلوگیری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه برایتان تقدیم می شود. لودین صاحب، بعض جوانایی که عروسی میکنن به جای ای که خوش باشن چون زندگی مشترک آغاز میکنن آنها بیشتر پریشان و به تشویش میباشن، به نظر شما عواملش چی است؟
برای یک جوان پسر یا دختر عروسی یک وقت مهم است که اونها زندگی با هم را شروع میکنن و این وقت اهمیت زیاد در این عرصه دارد که اونها پلان کنن زندگی بعدی خود را و حقوق وجایب یکی دیگر رو بشناسن. ولی متاسفانه در اجتماع امروزی ما جوانان که عروسی نزدیک میشه تحت یک فشار روانی قرار میگیرن که و عاملش همین مصارف بیجای و رواج ها هست که جوانان با اون با آنها رسیدگی کرده نمیتوان و تحت فشار روانی قرار میگیرن.
خب عواقب این قسم فشارها و مصارف و فرمایشات چی میشه وقتی یک جوان نمیتونه از حدش برایه؟ عواقبش چی خواهد بود؟
متاسفانه این وضعیت باز اوقات مبدل به یک خشونت میشه و این مشکلات یک خاطره بد برای اونها ایجاد میکنن که تمام عمر تحت همو خاطره قرار میگیرن و مناسباتشان با هم متاثر میشه.
خب به نظر شما راه حل چی است؟ چگونه از قسم فرمایشات مصارف جلوگیری شوه و زندگی مشترک به خوشی آغاز شوه؟
خب در این عرصه کلانهای خانه هم مسئول هستند که این رقم یک زمینه مساعد کنند که جوانا راحت از این عهده براین و از مصارف بی جای و از زیور و ولور تیر شوند و جوانا را این موقع بدن که اونا تصمیم بگیرن و تا حد و توانشان که اونها دارن امی مراسم را تجلیل بگیرن. جوانا در این عرصه باید که امی وضعیت را درک کنن که مهم برای زندگی بعدیشان این عروسی مجلل و مصارف بی جای نیستن، مهم خوشحالی زندگی با هم آنها هستن و شناخت بهتر از یکی دیگر هست که باید سر او تمرکز کنن. و ما مثال جوانان را داریم که امون مصارف عروسی خود را برای یک خانه نادار و بیچاره کمک کردن و قناعت دادن به کلانهای خود که برای ما مهم خوشحالی با هم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا هفته بعد، خداوندیار و مددگارتان باد.
بهشت هر رنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است.